بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اذفار، صفحه 67، سطر 4. فاذا تمهد هذا ظهر انه لا يجوز ان يكون هویتان کل منهما وجود قائم بذاته واجب لذاته، اذ حین اذن یکون وجوب الوجود عارضا مشترکا بینهما. مرحوم دوانی در بخشای اخیر کلامش عروض وجود بر موجود رو باطل دونست. به جمله‌ای که عرض میکنم توجه کنید، عروض وجود بر موجود رو باطل دونست و گفت موجود من عرضه یا ما عرضه له الوجود نیست، بلکه موجود دو قسم دیگر است، یا موجود یعنی فی نفسهی وجود است، یا موجود یعنی منسوب الی الوجود است. موجود به معنای معروض وجود ما نداریم. حرف مرحوم دوانی این بود، عروض وجود رو قبول نشد. قیام به ذات داشتن وجود رو قبول کرد، منسوب الی الوجود بودن رو قبول کرد، ولی عروض وجود رو قبول نشد. این آخر حرفیشون بود. حالا از همین مطلب نتیجه میگه که نمیتونیم دوتا خدا داشته باشیم. توجه کنید، از همین که عروض باطله نتیجه میگیره که نمیتونیم دو تا خدا داشته باشیم. زیرا اگر دو خدا داشتیم هر دو هم واجب الوجود بودند، هر دو غنی بودند، هر دو تمام شرایط رو داشتند، بر هر دو عارض میشود وجود یا وجوب وجود، چون اینا دیگه نمیتونن مابل اشتراک داشته باشند. مابل اشتراک ذاتی اگر داشتن، مابل امتیاز ذاتی پیدا میکنن و مرکب میشوند و این باطله. پس باید مابل اشتراکشونو ببرین بیرون تا مرکب نشوند، و اگر مابل اشتراک بره بیرون، این مابل اشتراک میشه عارض بر هر دو. وجود مابل اشتراک باشه یا وجود وجود مابل اشتراک باشه، در هر صورت میشه عارض و عروض وجود ما باطل کردیم. پس داشتن دو خدا باعث این است که وجود به وجود یا وجود که مابل اشتراک این دوست بشود عارضی، و ما باطل کردیم که وجود عارض باشه. گفتیم وجود باید یا قائم به ذات باشه یا باید منسوب اله باشه. آرز بودنشو قبول نکرد. این که من عرض میکنم آرز باید یا وجود باشد یا وجوب وجود، ایشون دیروزم خوندیم کلامشو که گفت وجوب همون وجود متأکد است، اینطور گفت. بنابراین چه بگید وجود آرزه، چه بگید وجوب آرزه، فرقی نمی کنه، چون وجوب هم همون وجود متأکد. و ایشون معتقد است که وجود اگر قوی شود، هرچی قوی تر بشه بی‌نیازتر میشه. مثلا الان ملاحظه کن یه وجود جسم، وجود جسم وجود ضعیفه، این خیلی احتیاج داره، احتیاج به واسطه فیضی که نفس داره، احتیاج به واسطه فیض بالاتر که عقل داره، احتیاج به علت العلل که خداست داره. اما وقتی به نفس میرسیم، نفس دیگه احتیاج به واسطه که نفس نداره، احتیاج به واسطه که عقل داره و احتیاج به علت العلل داره. میرسیم به عقل که وجودش قوی تره. اون دیگه احتیاج به هیچ کدوم از این وسایل نداره، مستقیم احتیاج داره به علت و دلیل. اینا به خاطر قوت وجوده، به خاطر قوت وجودی که این چنینه. حالا برسید به وجودی که بی‌نهایته، مؤکده، یعنی شدیده، یعنی قویه. حالا در حدی هم قویه که بی‌نهایته. خب این بهش میگیم وجود. پس وجود یه مفهوم نیست، وجود عبارت است از همون وجود خارجی که در اوج شدت باشد. خب این نمیتونه عارض باشه، این وجود که یه مفهوم نیست، این وجود یه وجود یه واقعیته، این که دیگه عارض نیست. این باید بگیم قائم به ذاته. بقیه وجودها رو که ضعیفترند یا ماهیت ها رو باید بگیم منصوب به اینند. حالا اگر وجودند، بقیه اگه وجودند صادر از اینند. اگر ماهیتند منصوب به اینند. وجود صادر باشه بنابر قول اصالت وجوده، دوانی این قول نیست. بنابرای نمیگه وجود از صادره، میگه ماهیت ها منصوبه. به صدر را بگیم میگه وجود ها صادره، به دوانی بگیم میگه ماهیت ها منصوبه. پس بنابراین وجود دو قسم شد، یه وجودی که قائم به ذاتشه، این وجود مؤکده، قائم به ذاته، نه با نسبت به غیر، نه با نسبت به شیء برش موجود نصد میکنه، نه با قیام وجود به او، اصلا خودش موجودون برشت میکنه دیگه، بخواد میگه قائم به ذاته. یکی هم منصوب به این قائم به ذاته، یعنی منصوب چیزیست که منصوب به این وجوده، اونم بهش موجودون صد میکنه، اما بر معروض وجود موجودون صد نمیکنه. ایشون خیلی سعی داره که عروض وجود رو باطل بکنه. میگه عروض وجود نظر مشهوره و ابتداعاً هم به ذهن همه میرسه ولی باطله. حالا چطوری باطله؟ باطلش میکنه، البته قبلا هم باطل کرده. یادتون باشه دیروز جواب این قول توی که میخواستیم بدیم گفت اون اصول سابقه که من قبلا ذکر کردم و اصول لاحقه که بعدا ذکر میکنم اگه مورد توجه قرار بگیره جواب این اشکال داده میشه. حالا داره یواش یواش به اون اصول سابقه و لاحقه اشاره میکنه. الان مثلا همین که عروض باعث صدق موجود نمیشه، این الان داره بیان میکنه. انتساب یا قیام به ذات باعث صدق موجود میشه، یا باید این وجود قائم به ذات باشه، یا باید این شی منصوب الی وجود باشه تا موجود رو بسد کنه. اما اینکه معروض وجود باشه بعد موجود رو بسد کنه، این غلطه. چرا غلطه؟ توضیح میده که انشالله میرسه. خب توجه کنید، این فیضا تمهده هازه همین مطلب میگه. وقتی روشن شد که اگر دو خدا داشته باشیم باید وجود به وجود یا باید وجود بر این دو عارض باشد، از طرفی هم عروض باطل است، پس ما چشم میکنیم که دو واجب نداریم، چون داشتن دو واجب ایجاب میکند که ما به اشتراکشون خارج از ذاتشون باشه تا مرکب نشن، و اگر خارج از ذاتشون باشه باید به عنوان عارض باشه. وقت لازم میاد ما به اشتراکشون که وجود است یا وجود به وجود است عارض باشد، و عروض وجود و وجود وجود درست نیست، به بیانی که بعدا انشالله میگه. به قول خودش قبلا هم گفته، بعدا هم میگه. صفحه 67 سطح 4 فیض و تمهده هازا زهره که جایز نیست که دو هویت داشته باشون که اولو من همه وجود قائمون به ذاته واجب لذاته باشه. چرا جایز نیست؟ از هین ازن یکون و وجوب الوجود آرزن مشترکن بین هما، در حالی که عروض وجود یا عروض وجوب وجود باطله، چه در واجب باشد چه در موجب باشد. دیگون در حالی که عروض وجود باطله نگفته، ولی خب تکزنش هست. این تموم شد. بل نقول، ایشون میگه که این مباحثی که الان من مطرح کردم خب مباحثی است که مفید نتیجه میده، ولی میخوام بگم به این مباحث هم احتیاجی نیست. شما در خود وجود دقت کنید، براتون کشف میشه که باید قائم به ذات باشه، باید قائم به ذات باشه، و اون وجود قائم به ذات هم واجب تعالاست. احتیاجی به این حرفایی که زدیم هم نیست، اگرچه این حرفا درسته. می‌فرماید که اگر ما نظر می‌کردیم به وجود، این نظر ما را می‌رساند به اینکه وجود قائم به ذات است و حقیقت واجب است. اولیشون میگه که وجود به بچه ما پیش ما معلومه، ما وجود رو بالکل نمی‌شناسیم ولی به بچه ما می‌شناسیم. پس وجود به بچه ما پیش ما معلومه. حالا همین به بچه ما رو تأمل می‌کنیم، همینی که معلومه به بچه ماست درش تأمل می‌کنیم، می‌بینیم همه به او منسوبند. این نباید به چیزی نسبت داشته باشه، ولی دوباره اینا میره جز همه، باید یه چیز دیگه داشته باشیم که این بهش منسوب باشه. ولی میبینیم که این به هم، این همه به این منسوبن، از اینجا چک میکنیم باید قائم به ذات باشه، چون اگر بخواد اینم منسوب باشه میشه جز اونا. ایشون میگه خیلی راحت میفهمیم که وجود واجب باید قائم به ذات باشه. همون وجودی که به بچه ما پیش ما معلومه، همونو دقت میکنیم درش، نظر میکنیم، به قول خودش بحث میکنیم، این نظر و بحث ما رو میرساند به اینکه این وجود باید قائم به ذات باشه، چون منسوب الهی همه است. اگه و اینو قبول کنیم که منسوب الهی هم است، یعنی همه ماهیت ما به وجود نسبت میدیم، تا ماهیت میشه ماهیت موجوده، پس این وجود میشه منسوب الهی همه ماهیات. چیزی که منسوب الهی همه ماهیت خودش نمیتونه منسوب به چیزی دیگه باشه، باید همونطور که عرض کردیم منسوب الهی باشه. منسوب الهی یعنی قائم به ذات، باید قائم به ذات باشه تا بقیه به این ارتباط پیدا کنن، یعنی خودش نباید آبزون دیگران باشه، دیگران باید آبزون باشه. خب این میشه قائم به ذات. از همینجا ما قیام به ذات میفهمیم و میگیم وجود قائم به ذات خود واجبه. روشن مطلب. بل نقول لو نظرنا، این لو شرطیه است و از شرطیهایی نیست که مدخول خودشو به مضارع برگردونه، مدخولش ماضیه، لذا جوابش فعدانا، جوابش هم ماضی میاد. این فعدانه رو تفریع و شرط نگیری، این جواب لوه. به جای لعدانه گفته فعدانه. اگر نظر می کردیم در خود وجود، اون وجودی که معلوم است به بچه ما، می رسان بحث و نظر و تأمل می رسان ما را به این که این وجود امرون قائمون به ذاته هو الواجب. یعنی اگر ما نظر می کردیم در نفس وجود، این نظر و این بحث، نظر و بحث یکیه، این نظر و بحث، نظر یعنی فکر، این نظر و بحث ما رو به این میرسان که این وجود قائم به ذاته و محصل او، یعنی محصل این نظر و بحث، یعنی همون نظر و بحث رو توضیح میده به همون توضیح جرش کردن که همه منسوب به اونند، اون منسوب الهی کل است. اگه منسوب الهی کل، خودش یه منسوب چیزی نیست. اگر منسوب به چیزی نیست پس قائم به ذاتشه. و محصل هو، محصل اون نظر اینه که انا ازا نظر نا فل وجودی که مشترک از بین موجودات، فعلمنا که اشتراک این وجود لیس اشتراکن من حیث و نروس. اینطور نیست که در همه جا این وجود عارض باشد و هر جام که عارض باشه اجازه صدق موجودان رو بدهد، اینطور نیست. بعضی جاها وجود منسوب الهه، بعضیش هم قائم به ذاته. علت صدق موجود اون دو تاست، قائم به ذات بودن و منسوب به وجود بودن، نه عارض بودن وجود. عارض بودن وجود ما هیچو قبول نداریم، چون که در صفحه بعد به کتاب من در صفحه بعد ایشون میگه، میگه عارض بودن وجود اصلا قبول ندارم، نه در وجود خارجی نه در وجود ذهنی، هر دوش ما محضور بر خود میکنه، راه حل هم نداره. الان فقط ادعا میکنه که روز باطله، دیروز هم تقریبا ادعا کرد ولی بعدن اثبات میکنه، هم در وجود ذهنی ثابت میکنه که روز غلطه، هم در وجود خارجی ثابت میکنه.
نظر خود وجود میکنه، مفهوم وجود که مرادش نیست،
مفهوم وجود مرادش نیست نه، ولی ممکنه شما مفهوم وجود رو نظر کنید، مفهوم رو آینه اون وجود خارجی بگیرید، از طریق مفهوم بخواد اون وجود خارجی رو مطالعه کنید، اون اشکالی نداره.
نظرم مرادش که نظر علم نظری نیست،
نظر یعنی فکر، بله. نظر یعنی بحث و نظر یعنی فکر، یعنی درباره وجود فکر کنید. وقتی فکر کنید یعنی اوضاعی که در وجود داره اتفاق میفته ملاحظه کنید که همه دارن به اون منسوب میشن تا بتونن قوام پیدا کنن، قوام وجودی ها. همه ماهیت های که قوام ماهویشون تمام است، اگه بخواد قوام وجودی پیدا کنه باید به این وجود منسوب بشه. پس این وجود چیه که به همه داره قوام میده؟ آیا میشه خودش قوام نداشته باشه؟ خودش قائم به ذات نباشه؟ خب این همه دلیل، همه از فکر و نظر به دست میاد دیگه. یعنی وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید که این نسبت به این وجود، به این ماهیت بی قوام قوام میده. خب معلوم میشه خود این وجودی از یه قوامی برخورداره که این همه داره به موجود و اشیا قوام میده. بنابراین باید بگیم قوام به ذات دیگه. خب این روشنه مطلب.
در رد شبهه این مطلب چه تأثیری داره؟
این تمام مطلب همین بود دیگه. شما اگر دوتا واجب قائم به ذات قائل بشید، دوتا واجب قائم به ذات قائل بشید، ما بل اشتراکشون در چیه؟ ما بل امتیازشون شما میگید که این ذاتشون. ما بلشتاکشون در چیه؟ تو ذاتشونه که میشه ترکیب. پس باید بیرون ذات. بیرون ذات این هر دو وجود دارن، این هر دو وجوب وجود دارن. پس وجود و وجوب وجود میاد بیرون ذات. بیرون ذات بیاد این چیه؟ عارض میشه دیگه. چون شه یا این ذاته، یا جز ذاته، یا عارض بر ذاته، یا اجنبی کامله. وجود که اجنبی نیست با این دوتا واجبه، یا وجوب که اجنبی از این دوتا نیست، اینشون هم که نیست، جزشون هم که نیست. شما گفتید نه این نه جزه، آوردیدشون بیرون. اگه آوردید بیرون عارضه دیگه، غیر از این نمیشه. پس اگر شما دو وجود واجب قائل بشید، از باب این که ناچارید وجوب وجودشون رو عارضی بگیرید، به مشکل میخورید، چون وجوب وجود عارضی نیست. پس از همین عارض نبودن داره دو خدا بودن رد، دو خدا داشتن رد میکنه. و محصله، یعنی محصله، یعنی محصل این بحث و نظر این است که انا از نظر نافل وجود المشترک بین الموجودات، فعلمنا که اشتراک این وجود اشتراک از حیث الاروز نیست، بل من حیث نسبه، بل من حیث نسبه الى امرن. اینا همشون در این مشترکن که به امری نسبت دارن. اینا یعنی ماهیات، یعنی اشیا. تمام اشیا و تمام ماهیات به یه امری نسبت دارن و در این نسبت داشتن با هم مشترکند. اگر اینو نظر کنید فظهره، ظاهر میشه برای شما، این فظهره جواب ایجاز. فظهره که وجودی که ینسب الیه جمیع الماهیات امر قائم به ذاته، این وجود امر قائم به ذاته، غیر عارض لغیره، واجب لذاته. پس توجه شدید که ما با دقت در خود وجود و این که منصوب اله کله و این که قوام وجودی دهنده به کله، کشف کردیم که این وجود قائم به ذات. خب وجود قائم به ذات، نه وجودی که یعرض علیه الوجود، بلکه وجود قائم به ذات، این میشه خداوند. و با توجه به این که عروض وجود غلطه، باید این خدا تک باشه، نباید دوتا باشه. بعد مثال میزنه به حداد و مشمس. بر این آدم حداد صدق میکند، بر این آبی که خورشید گرمش کرده مشمس صدق میکنه. قبلا اینطور گفتیم که حداد یعنی منصوب الالحدید، نه من قام به الحدید. مشمس هم یعنی منصوب الالشمس، نه ما قائم به شمس. مسلم به این آب شمس قیام نداره، شمس قائم به خودش، به خودشه، قیام به این آب نداره. یا حدید یه امر قائم به خودشه، یه جوهر قائم به این زید نیست. پس حداد به معنای ما قائم به الحدید نیست، تو غلطه. این زید که ما قائم به الحدید نیست، حدید جوهر احتیاج به قیام نداره. همچنین این آب خورشید دیده که گرم شده، این مشمس به معنای مقام به شمس نیست، مگه شمس قیام به این آب داره؟ پس اینطور معنا کردیم که این حداد یعنی منصوب الالحدید، چون شغلش با حدیده، بهش میگیم منصوب الالحدید. اون آب رو میگیم مشمس، یعنی منسوب به شمس. تا اینجا الان این مطلب رو گفته بودیم، تا اینجا شو گفته بودیم. حالا بذارید مطلب تموم بشه، من شروع شدم تازه، خواستیم زودتر اشکال کنیم. بر کجا میخواد اشکال کنیم؟ بر همین قسمت اخیر؟ اون اشکال نگرفتیم، ما اشکال گرفتیم که عروض در اینجا پیش میاد، نه اینکه منسوب الی دو تا میشه. ما اصلا بحث در منسوب الی نشدیم، گفتیم چون این دو تا بر فرض منسوب الی باشن، اشتراکشون در وجود میشه و وجود برشون عارض میشه و عروض وجود باطله. پس اینکه این هر دو منسوب الی باشن باطله، از منسوب الی بودن باطلشون نکردیم، تعدلشون باطل نکردیم، از این که عروض لازم میاد تعدل شما فکر کرد. اشتراک چی ها؟ موجودات یا این دو وجود؟ شما گفتید این، شما میگید این منسوب الهی اشتراکشون از این ناحیه است. نه، موجودات اشتراکشون از ناحیه نسبتی. خب بفرمایید. موجودات اشتراک دارن، هر دو منسوب الهی هستند. دو تا واجب داریم، هر دو منسوب الهی هستند. ما که اینو اشکال نشدیم. ما اشکال کردیم اگر این چنین اتفاقی بیفته، لازم میاد که مابل اشتراک این دو واجب وجوبشون باشه. اون وقت این وجود میشه مابل اشتراک بیرونی، یعنی عارض. و این مشکل داره، این محاله. خب اینه داشتم عرض میکردم که حداد و مشمس به معنای من قام به الحدید یا ما با قام به شمس نیست. اینو قبلا گفته بودم. الان یه میخوام بگیم که اگر به دو نفر بگیم حداد، این به معنای این نیست که حدید بر این دو عارض میشود یا اگر به دو چیز بگیم مشمس، به این معنا نیست که شمس بر هر دو عارض می شود، بلکه به این معناست که این دوتا منسوب الالحدیدند یا اون دوتا منسوب الالشمسند. به عبارتی که خود دوانی میگه، این دو زید و عمر مشترک در حداد بودن از ناحیه عروض نیستند، مشترک در حداد بودن از ناحیه نسبتند. اون دو آب گرم شده به وسیله خورشید مشترک در مشمس بودن از ناحیه عروض نیستند، مشترک در مشمس بودن از ناحیه نسبتند. بنابراین ما لازم نیست دو تا شمس داشته باشیم، یکی عارض بشه بر این، یکی عارض بشه بر اون. دو تا حدید لازم نیست داشته باشیم، یکی عارض بشه یکی بر اون. یه دونه شمس داشته باش، هر دو رو منسوب کن. دو تا به عنوان نمونه داریم میگیم، ولی شما 100 تا حداد بیارید، 100 تا مشمس بیارید، حکم همینه. یه دونه شمس باید داشته باشید که همه رو به اون نسبت بدید همه بشن مشمس. یه دونه حدید داشته باشید همه رو نسبت بدید به این حدید همه بشن حداد. احتیاج نداره به تعداد معروض ها شما عارض درست کنید، چون عروضی در کار نیست. پس شمس متعدد نمیشه، حدید متعدد نمیشه. همچنین شما یه منصوب اله درست کنید برای وجود، دیگه لزومی نداره به تعداد این ماهیت ها عارض درست کنید، فقط یه منصوب اله درست کنید، همه ماهیت ها به همون یکی نسبت پیدا میکنند، قوام وجودیشونو میگیرند. اینا توضیحات مرحوم دوانی ها هنوز استدلال نکرده. تمام هر توضیحاتش مبتنی بر یک کلمه است و اونی که عروض باطله، عروض وجود باطله، چه ذهنن چه خارجن. اینو باید بدن اثبات کنه. اگر اثبات کنه تمام این حرفایی که داره میزنه درست. حالا باید توجه کنید، کما انا لو نظر نا الى مفهوم الحداد و المشمس توهم نافی باد نظر ان الحدید و شمس مشترکان بین افراد هما. در ابتدای نظر این به نظرمون میرسه که حدید و شمس مشترک بین افرادشون، یعنی حدید مشترک است بین حدادها، شمس هم مشترک بین مشمس ها. ولی ثم تفتنا، بعد اگر دقت کنیم متوجه این مطلب میشیم که انها لیسا مشترکین به حسب العروض. درست مشترکن ولی نه مشترک به حسب العروض باشن، بلکه مشترکن به حسب نسبت الیه ما. خب چه فرقی میکنه مشترک به حسب عروض با مشترک به حسب این نسبت؟ چه فرقی میکنه؟ البته فرق معنوی چه داره پیداست، اما فرق ظاهریش چیه؟ فرق ظاهریش همونش که اشاره کردم، اگه اینا منصوب الهی باشن یکی باشه کافیه، یه دونه شمس داشته باشیم برای تمام این منصوب ها کافیه، یه دونه حدید داشته باشیم برای تمام این منصوب ها که حد دادن کافیه. اما اگه عروض باشه بعد بر این شخص زید که حد داده است حدیدی عارض شود، اگر بر اون امرم که حد داده دیگر است حدیدی دیگر عارض شود، بر این مشمس شمسی، بر اون مشمس دیگر شمسی دیگر، تعدد عارض ها درست میشه. که اینا درست نیست، تعدد عارض ها رو من نداره.
خود این عروض متفرق بر نسبت نیست، اول نسبت درست میکنیم بعد عروض رو صحبت میکنیم؟
نه، عروض متفرق بر نسبت نیست، عروض خودش اون نسبت هست، ولی اون نسبتی که الان منظور ماست اون نسبت عروضی نیست. خود هر نسبتی، خود هر عروضی نسبته. بالاخره شما این شیء رو عارض میکنید برای این موضوع، این نسبتش میدید به این موضوع و موضوع نسبت میدید به این، تو هر عروضی نسبت هست، خود عروض اصلا نسبته. اما این جور نسبت ها الان مراد ما نیست.
بنابر
اساس ماهیت، بنابر اساس ماهیت، الان تمام حرفا بنابر اساس ماهیت، چون دوانی اساس ماهویه، ماهیت رو میگه موجود نیست و باید موجود بشه. بعضی گفتن وجود ماهیت به زمین شدن وجوده، بعضی گفتن وجود ماهیت به این است که ماهیت متصف شود به وجود. ایشون میگه ایش کنون درست نیست، باید ماهیت منصوب شود. سه تا فکر در اینجا هست. یکی میگه ماهیت زمیمه شود به وجود تا بهش موجوده، یکی میگه ماهیت متصف شود به وجود تا بهش موجوده، یکی میگه منصوب شود به وجود. هر سه قول قول اصالت المحبیه. میگه ماهیت باید زمیمه شود، ماهیت باید متصف شود، ماهیت باید منصوب شود. ایشون این قول سوم رو قبول داره.
بعد این وجود رو بنابر اساس ماهیت اعتباری بگیریم تعدد عروض اشکالی داره؟ امر اعتباری.
حالا ببینیم عروض چی میشه، ببینیم مثلا عروض جایزه یا نه. این بحث عروض نمیشه نیمده، آیا عروض وجود جایز هست یا جایز نیست، بعد ثابت میشه جایز نیست. ببینید ایشون چه مثالی زد، کما انا لو نظرنا، این تقریبا به نظر میشه بدیهیه. یعنی الان تو ذهن شما هم هست که وقتی ما میگیم این آب مشمسه اون آب هم مشمسه، اصلا انتظار نداریم که دو تا شرط داشته باشیم، یکی آرزو بریم یکی آرزو بریم. چه مثال ایشون زده که روشنه مطلب؟ توجه داشته باشید، ایشون به اون مثل به روشنه مثال میزنه تا اون تاریکه بر ما روشن بشه. ما در مورد شمس میدونیم، یقین داریم که دو تا شمس نداریم، یک شمس داریم که منصوب الهه. ایشون میگه همین یقینت رو که در شمس در مشمس داری در موجود بیار. یعنی کلمه مشمس هم نمیشه، نه از باب این که شمس آرز شده، بلکه از باب این که معروض به شمس نسبت داره. کلمه موجود هم همینطور بگو، بگو موجود هم میشه نه از باب این که وجود آرزه، بلکه از باب این که اون معروض، بلکه از باب این که اون موضوع نسبت داره به این وجود. اینطوری بگو، میخواد اون امر مبهم رو برای ما روشن کنه، یه مثالی میزنه که همه ما قبول داریم. پس این مثال بعضش روشنه. این من وقتی میگم اگر این آب مشمسه اون آب مشمسه، معنیش این نیست که دو تا شمس داریم دو تا آرز داریم. شما زود به من اشکال میکنید، کی گفته که دو تا شمس داریم؟ کی گفته که این شمس آرز بر اون آرز بر اینه؟ ما اتفاقا همین سوالو میخوام از شما که اینقدر مطلب براتون واضح بشه که بلافاصله انکار کنید. وقت مثال میشه روشن که عروض شمس رو انکار میکنید، انتصاب به شمس رو قبول میکنید و اصرار میکنید. بعد ما میگیم اگر این چنینه در موجود هم همین حکمی هست که در مشمس بود در حد بود. پس مثال ایشون باید واضح بزنه که بتونه ما مسئله بهش تشبیه کنه.
دلیل
نه نه نه، استدلال نیست، استدلال جدا مطرح میکن. استدلال بر این که عروض باطله هنوز مطرحش نکرده. فظهر ان توهم عروض باطل است. این فظهر توهم عروض باطل نه از طریق استدلال، از طریق این مثال، ولی استدلالش بعدا بیان میشه. و انما حسبناه عارضا مشترکاً، اون وجودی که ما گمان کردیم که عارض مشترک، ما حسبناه، ما کنایه از وجوده، اون وجودی که گمان کردیم عارض مشترکه، فهو فی الواقع غیر عارض بل امر قائم بذاته بل تلک الافراد نسبت الیه، امری است قائم بذات که تلک الافراد این ماهیت ها همه به اون نسبت داره. و لیسه هنا که شمسان، رفت سراغ مثال، و لیسه هنا که شمسان که یکی آرزه بر این مشمس باشه یکی آرزه بر اون مشمس، و لا حدیدان که یکی آرزه بر این حداد باشه یکی آرزه بر اون حداد، بلکه یک شمس داریم که این دوتا یا هزار تا منصوب به اونند، یک حدید داریم که این دوتا انسان یا هزار تا انسان به اون نسبت داره. این شمسان و حدیدان از باب مثاله.
شمسان یا شمسان؟ شمسان
یا شمسون مفرد یا اینجا ولی که شمسان داریم، کتاب ما شمسانه، دو تا شمس نداریم. این دو تا شمس عنوان نمونه است، عنوان مثاله. یعنی ما در جهان برای مشمس ها شمس های متعدد نداریم. وقت به جای شمس متعدد حداقل تعدد رو که دو تاست گفته و رد کرده.
مثال نسبت موجودات مثلا برای وقتی
از ببینید، من همون اول فهمیدم شما دارید کجا میرید، لذا درست گفتم جوابتون. شما نسبت رو بین دو تا واجب دارید میگیرید، اونا منصوبن الیه هست. لذا ازتون پرسیدم این دوتا منصوبن یا موجودات منصوبن، که دیگه شما جواب ندادید. شما متوجه شدم کجا رفتید؟ موجودات رو ما میگیم منصوبن به خداوند، نه این دو خدا به هم نسبت داره، نه دو خدا ممکن نسبت نداشته باشه.
ما همینجا دیگه برمان این میخوانم دو تا واجب وجود داره، فرد بفرمایی دو تا واجب هستن، ما دیر ثابت کردیم دو تا واجب هستن. از این حیث چی اشکال مثلا چیست؟ چطور میتونه اثبات بکنه که فرد بفرد ما وقتی که نسبت به موجودات و ارواح
معلومات ببخشی داریم، علم ببخش داریم، مثلا فرض بفرمایید چطور مثلا ما میتونیم که از حیث اینکه اینها نسبت دارن بگیم که اینها نسبت به اصطلاح دو تا وجود نیست، دو تا وجود نیست، چطور اثبات میکنه؟ مثلا اینجا که حتما اونجا مفروض گرفته، ایشون مفروض گرفته که یک تا وجود بیشتر نیست، یک تا وجود بیشتر نیست، خب اول مدعا هستن، مثلا چطور اثبات میکنه؟
از طریق نسبت ایشون اثبات نمی کنه. ایشون از طریق نسبت اثبات نمی کنه، از طریق عروض ابطال می کنه. از طریق عروض ابطال می کنه. شما رفتین سراغ نسبت، ایشون به نسبت اصلا کاری نداره. ایشون میگه اون نسبت نشون میده که منسوب اله قائم به ذاته، اما این جاله منسوب اله میتونه یکی باشه، میتونه دو تا باشه. اصلا در
چطور مثلا فرض بفرمایید در اثبات میتونیم که بگیم موجودات برهان به دو تا خدای نسبت نداره؟
من دارم همین جواب میدم. شما اون وقتی که من جواب میدم توجه بکنید به حرفای من، حرف خودتون تکرار نکنید چون من حرف شما رو شنیدم.
میگیم که فرض میگه که یه خدا بیشتر نیست، خود چطور از کجا اثبات کرد اینا؟
نسبت
الممکنات الى
الواجب من هذه
اینجوری فکر می‌کنم.
بله
ایشون از راه نسبت فکر می‌کنه و داره می‌فهمه. من چند بار عرض کردم که از راه نسبت مرحوم دبانی وارد نمیشه، نمیگه چون باید نسبت الى الواحد باشد پس منسوب الى الواحد، اینو اصلا نگفت، از این طریق وارد نشد. گفت اگر دو تا منسوب الى قائل بشید، وجوب وجود بر این دو منصوب و اله میشه عارض و عروض باطل است، پس دو تا خدا داشتن باطل. اصلا کاری به نسبت نداره که شما میگید از کجا این نسبت معلوم میشه بعد که دو خدا نداره. از نسبت معلوم نمیشه خود دو خدا نداره. این ماهیت ها میتونه منصوب به یه خدا باشه، میتونه منصوب به ده تا خدا باشه. از راه نسبت ما نتونستیم تعدد خدا رو باطل کنیم. اگر این منصوب اله ها متعدد باشند، لازمش اینه که مشترک باشن در وجود و اشتراک در وجود، اشتراک در ذات نیست، در بیرون ذات، یعنی اشتراک در عارض. وقت لازمیه که اینا مشترک در عارض باشن، یعنی وجود عارض باشه و عروض وجود باطله. پس تعدد واجب منشأ می شود برای این که وجود عارض شود و وجود عروض وجود باطل است، پس تعددی که منشأ این باطل میشود باطل است. تمام حرف ما اینه. روز هم هنوز ثابت نکردیم که باطلی. از اینجا به انت خبیرون میخواد ثابت کنی که روز باطلی.
صورت
مسئله
پاک
تکرده
است؟ صورت مسئله روز پاک تکرده منفی بزرشه
مثلا. حالا هر چی شما بگید این بعدا باید ثابت کنید شما که عروض همون نسبت میتونید ثابت کنید. هر شدم عروض خودش یه نوع نسبت هست، ولی این نسبتی که دوانی میگه با اون عروض فرق میکنه. خودتونم میدونید یعنی چی منسوب بودن ماها به وجود، یعنی بهرمندی. و عروض هم شاید به من بهرمندی بگیری، ولی فرق از بین نسبتی که شما میگه این فرق عرض میکنم، شاید نمیتونم توضیح بدم، ولی تو ذهن شما هست که این فرق موجوده. عروض وجود، خود عروض هم نسبته، این عروض که از طرف نسبت از طرف عارض هم میتونه باشه، از طرف محموله، ولی در یا نسبت طرفینیه، ولی نسبتی که دوانی میگه اون اضافه اشراقیه است، یه طرفیه، یعنی مضافه درست میکنه، یعنی ماهیت رو درست میکنه. نه ماهیتی باشد یک طرف نسبت، خدایی باشد یک طرف نسبت، یه رابطه نسبی که عروض است به نشون برقرار کنه، اصلا کاری به این نداری. پس عروض با نسبت فرق میکنه، اگر چه خود عروض اینو نسبته. این عروضی که ما داریم میگیم دو طرف میخواد، اما اون نسبتی که دوانی میگه همون اضافه اشراقی هست.
مثالش همینه، مثالش برسه که دو طرف
علی حال شما اینو خودتون تصور میکنید دیگه، فکر میکنم احتیاج به بحث نداره، وقت داره گرفته میشه که نسبت با عروض فرق میکنه. اگرچه عروض خودش نسبته، این دوتا نسبت ها فرق داره. نسبتی که عبارت از عروض با نسبتی که ایشون میده فرق داره. نسبت مثلا معلول به علت، نسبت معلول به علت، این که عروض نیست، معناش این نیست که علت بر معلول عارضه. پیداست اینا، بحث نمیخواد. خب چرا عروض باطل است؟ خیلی راحت، عروض احتیاج داره به سقوط معروض در ظرف عروض. این در ظرف عروض رو من الان توضیح نمیدم، بعدم بیانش میکنم. معروضی باید باشد تا چیزی بر او عارض شد، ولو اون معروض در حین عروض ساخته بشه، ولی بالاخره باید باشه تا عروضی تحقق بگیره. اینطور نیست که اول عروض بیاد بعدا معروض بیاد، نمیشه. اول عروض بیاد بعدا معروض بیاد که معلوم نمیشه. یا باید قبلا معروض باشه یا در حین عروض معروض حاصل بشه. پس علی حالین معروض باید موجود باشد در حین عروض یا در قبل از عروض. بعد عروض بخواد موجود بشه به درد خورد نیست. این روشنه. حالا اگه وجود رو عارض بدونید، وجود عارض بدونید، معروض باید قبل از وجود موجود باشه. قبل از عروض وجود باید موجود باشه. قانون در باب عروض دیگه. و ازش تعبیر میکنن به همون قاعده فرعیت، ثبوت شئن لشئن فرع ثبوت مثبت له. این همونه. اگر بخواد چیزی رو برای چیزی دیگر ثابت کنید، اون چیزی دیگه باید اول ثابت باشه تا این دومی بهتون بهش اثبات کنید. پس اگر بخواد اینو عارض کنید بر اون معروض، این معروض باید اول موجود باشه تا اینو بتونید عارضش کنید. روشن مطلب. خب حالا بیام ببینیم آیا ماهیات قبل از وجود موجودن؟ ماهیات قبل از وجود موجودن؟ خب معلومه نه. ایشون میگه مراد ما از وجود، وجود مطلقه و ماهیات قبل از وجود مطلق وجود ندارن. ما میخوام وجود مطلق رو عارض کنیم. ماهیت قبل از وجود مطلق وجود نداره. حالا ممکنه بگید فلان وجود خاص رو نداره. خب بله، ولی الان بحث ما در فلان وجود خاص نیست، بحث ما در وجود مطلقه. ماهیات قبل از این که ما اصل وجود ثابت کنیم وجود ندارن. یه وقت میگی این ماهیت فلان وجود نداره ولی وجود دیگر دارد. خب اینه بی نداره، اما اصل وجود نداره. این ماهیت وجود مطلق نداره، این اصل وجود نداره. تازه میخواد شما وجود رو برای ماهیات ثابت کنید، وقت ماهیات هیچ کدومشون اون وجود رو ندارن. اون وقت اگر بخواد این وجود ثابت کنید، باید یا با همین وجود موجود بشن یا با وجود سابق موجود بشن. با همین وجود موجود بشن دوره با وجود سابق تسلسلی که اینو باهاش میدید. پس عروض باطله. شخصی میاد میگه که توجه کنید چی عرض میکنه. شخصی میاد میگه ماهیت موجود در ذهن معروض می شود برای وجود خارجی. پس معروض قبل از عروض وجود موجوده، منتها معروض تو ذهن موجوده، وجود تو خارج بهش عارض میشه. و با عروض وجود بر این موجود ذهنی، وجود ذهنی درست میشه، وجود خارجی درست میشه، ذهنی شما وجود خارجی درست میشه. با عروض وجود خارجی بر این موجود ذهنی یه وجود خارجی درست میشه، یه موجود خارجی درست میشه. کسی اینطوری میگه، ایشون میگه نقل کلام تو اون وجود ذهنی میکنه. اون ماهیت که وجود ذهنی رو گرفت، علا سبیل عروض گرفت، حتما دیگه علا سبیل عروض گرفت، چون شما همه جا عروض رو مطرح میکنید. اگر علا سبیل عروض گرفت، پس اونجا هم باید ماهیت قبلا در ذهن موجود باشد تا وجود ذهنی برش عارض شود. اونجا هم همون دوره تسلسلی که گفتیم لازم. اون وقت کلام ظرف عروض که گفتم حالا روشن میشه. اگر وجودی عارض شود بر معروضی، باید اون معروض تو ظرف عروض موجود باشد. ظرف عروض یعنی اگر اون عروض تو خارجه، باید تو خارج معروض وجود داشته باشه. اگه ظرف عروض تو ذهنه، در ذهن باید این معروض وجود داشته باشه. پس در هر صورت اگر وجود عارض شود، که در خارج عارض شود که در ذهن عارض شود، معروض باید موجود باشه. اونجا که عروض در خارج است، معروض باید در خارج موجود باشه. اونجا که عروض در ذهن است، معروض باید در ذهن موجود باشه. و در هر دو حال تسلسل لازم میاد. دو لازم میاد پس باطل. لیسا
فی العروض الخارج.
بله.
لیسا فی العروض الخارج.
در عروض خارجی هم وجود ذهنی کافی نیست، چون خود وجود ذهنی مبتلا به اشکاله.
مقصود لو تصور العروض تحلیلی، بمعنى أن وجود الواحد يحلله الدين لا ماهية وجود ثم يحمل الوجود على
الماهية. هلا اون وجود تحليلي باشه في دياله، ما علم بحثمون در وجودش مخاط واقعا عارض بشه. عروض روز تحليلي نیست، عروض واقعیه، اینو داریم باطل میکنیم. حالا شما میفرمایید یه جا وجود و ماهیت با هم متحد باشن، ذهن من بیاد ماهیت رو جدا کنه بگه این معروضه و وجود جدا کنه بگه این عارضه. آیا این اشکال داره؟ نه اشکال نداره. خود حاجی هم در منظومه میگه، میگه ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تعدد بگه. خودش داره اینو میگه، میگه هیچ اشکالی نداره که عروض عروض تحلیلی باشه. یعنی در واقع این ماهیت و وجود با هم متحدن، عروض عارض و معروضی نداریم، ولی ذهن من میاد اینا رو از هم جدا میکنه، عارض و معروض درست میکنه. این اشکالی نداره که ماهیت بشه معروض، وجود بشه عارض. چون همون وقتی هم که ماهیت معروض میشه، وجود دارد و معروض میشود، ولی من به وجودش توجه نمی کنم. اون اشکالی نداره. بحثی که الان دوانی داره غیر از اونیست که شما اشاره میکنید. شما عروض تحلیلی رو میگی، ایشون عروض واقعی رو داره میگه. چون وجود اگه بخواد با عروض واقعی، شی اگه بخواد با عروض واقعی موجود بشه، هیچ وقت شی با عروض تحلیلی موجود نمیشه. که شی با عروض واقعی موجود میشه، یعنی اگر ماهیت بخواد موجود بشه، در ذهن شما یه وجودی تحلیل بشه کافیه، یا این وجود باید بر این ماهیت عارض بشه، حالا یا در ذهن در خارج، تا این ماهیت موجود بشه. عروض تحلیلی که ذهن شما میسازه که کافی نیست، باید یه وجود واقعی بیاد عارض واقعی بشه، حالا یا در خارج هستی، تا این ماهیت بشه موجود. مسلم مراد از عروض در اینجا عروض تحلیلی نیست، عروض واقعیه، زیرا این عروض میخواد منشأ اثر باشه. عروض تحلیلی که منشأ اثر نیست، این عروض میخواد منشأ اثر باشه، میخواد این ماهیت موجود کنه، حالا یا در ذهن یا در خارج. پس باید عروض واقعی باشه. عروض واقعی هم مبتلا به اشکال در و تسلسله، چه در ذهن چه در خارج. پس عروض واقعی باطله. بله؟ بله، ماهیت اصیله، ماهیت اصیله، ولی ماهیت موجوده اصیله، یا ماهیت منصوبه اصیله، نه ماهیت خالی. ماهیت خالی هیچی نفته
اصیله،
وجود واجب، وجود مطلق.
کلامنا فی عروض الوجود مطلق، یعنی وجود مفهومی.
نه منظورش وجود مفهومی نیست.
وجود مطلق ماذا منظور؟ طبیعت وجود خارجی.
که حالا هر چیه منظورشه، با مفهوم وجود چه شیعی موجود نمیشه. با مفهوم وجود، ببینید عروض میخواد اینو موجود کنه، دوانی میگه انتصاب میخواد موجودش کنه، مشهور میگن عروض میخواد وجودش بده. مفهوم وجود که نمیتونه موجود کنه چیزی رو، پس باید وجود خودش عارض بشه، نه مفهومش عارض بشه. مفهوم عارض بشه همون عروض تحلیلی میشه، که شما تقریبا برمیگرده به همون عروض تحلیلی که فهمید.
با همون عروض موجود بشه ماهیت، همین عروضی که پیدا میکنه ماهیت که به دور تسلسل
ها بچار نشه. می فرمایید که با همین وجود، چون من اشاره کردم اگر با خود عروض معروض موجود شد اشکال نداره، شما می فرمایید که چه عیبی داره که با عروض وجود ماهیت موجود بشه، با همین عروض موجود بشه؟ این در وجود درست نیست، در وجود درست نیست، در چیزهای دیگه درسته، در چیزهای دیگه درسته. با همین عروض دیوار ابیض میشه، با همین عروض بیاض دیوار ابیض میشه. ولی با عروض وجود بخواد ماهیت موجود بشه، باید ببینید در عروض بیاض ماهیت موجوده، ماهیت موجوده ابیض میشه، اون اشکالی نداره، اما با عروض وجود ماهیت هیچی نیست. با این عروض میخواد موجود بشه، این مثل این جهال. بعضی این فکر کردن که گفتن در قاعده فرعیت به جای فرعون مستلزمون رو میذاریم، بگن که ثبوت شیئن لشیئن، گفتیم فرع ثبوت مثبت له، نه یا مستلزمون لوجود مثبت له، که بخوان بفهمونن در همون حین عروض مستلزم میشود این عروض وجود رو، اینم رد کرد. مرحوم دبانی اینو مطرح نمی کنه، ولی این تجربه خوش رد شده که کلمه فریت رو بگیرن به مستلزمون. گفتن مستلزم درسته، ولی قاعده این نیست، قاعده مستلزمون نیست. اگه قاعده مستلزمون باشه درست، ولی قاعده فرعونه، که حالا باید این در جای خودش البته بحث بشه. مرحوم دبانی استثنارم مطرح میکنه و رد میکنه که بگیم در همه جا عروض احتیاج دارد به این که معروض قبلا باشد، جز در وجود که استثنا کنیم. استثنا هم غلط میدونیم، یه خود حکم هم غلط میستن. پس به نظر ایشون عروض باطل میشه، عروض نمیتونه کارایی داشته باشه، انتصاب کارایی داره. ولی من این عبارت رو ظاهرا نمیتونم بخونم چون وقت گذشته، ولی خب مطلبش رو گفتم، ان شاءالله فردا تکمیلش